ساعت 9 شب در ایران، بنیامین صدر هستم با خبرها از رادیو فردا. مولوی عبدالحمید میگوید رئیس جمهوری در ایران کاری نمیتواند بکند. گروه 7 به جمهوری اسلامی درباره ادامه روند افزایش غنی‌سازی اورانیوم هشدار داد. چند تن به دلیل سیل در نقاط مختلف ایران مفقود شدند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مولوی عبدالحمید اسماعیلی زهی در خطبه‌های نماز جمعه امروز زاهدان از نبود نامزدهای زن و اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری ایران انتقاد کرد و گفت تا زمانی که سیاست‌ها تغییر نکند رئیس جمهور نمی‌تواند در ایران کاری کند. امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت در این شرایط هیچ رئیس جمهوری در ایران نمی‌تواند کاری کند و کارهایش تکرار مکررات است. مولوی عبدالحمید همچنین در خطبه‌هایش ممنوعیت ثبت نام زنان و اهل سنت برای ریاست جمهوری را با شریعت اسلام و قوانین بین المللی نامنطبق دانست. پیشتر جلال جلالی زاده نماینده اهل سنت سنندج در مجلس ششم خبر داده بود که ماموران امنیتی او را از ثبت نام برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری منع کردند. شورای نگهبان هم تا کنون اجازه نامزدی به هیچ زنی را در انتخابات ریاست جمهوری نداده است. سران 7 کشور صنعتی جهان معروف به G7 در پیشنویس بیانیه پایانی نشست اخیر خود در ایتالیا با هشدار به جمهوری اسلامی درباره ادامه روند افزایش غنی‌سازی اورانیوم بر تعهداتشان در جلوگیری از امکان دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. در بیانیه پایانی نشست اخیر سران گروه 7 در ایتالیا که اسوسییتد پرس میگوید نسخه ای از آن را دیده، قید شده که اگر جمهوری اسلامی موشک‌های بالیستیک و فناوری‌های مربوط به آن را به روسیه بفرستد، گروه 7 به شکل سریع و هماهنگ در قالب اعمال اقدام‌های تنبیهی واکنش نشان می‌دهد. در این بیانیه همچنین گفته شده که گروه 7 آماده اعمال تحریم‌های بیشتر علیه حکومت ایران در صورت ادامه فعالیت‌های مخرب و بی‌ثبات کننده‌اش در منطقه است. ابراز نگرانی از ادامه نقض حقوق بشر در ایران هم از دیگر مواردی است که در بیانیه گروه 7 به آن اشاره شده. در پی وقوع سیل در چند استان ایران گزارش‌ها حاکی از مفقود شدن چندین تن در نقاط مختلف کشور است. غلامعلی فخاری مدیر هلال احمر استان مازندران امروز جمعه از مفقود شدن 3 تن در پی سیل در منطقه هزارچم در جاده چالوس و انتقال 4 مصدوم به مراکز درمانی خبر داد. در استان اردبیل هم فرماندار مشکین شهر از خسارات بالای تگرگ و جاری شدن سیل در این شهرستان خبر داد. گزارش‌ها حاکی است که در این منطقه 4 دست خودرو در سیل گرفتار شدند که سرنشینان 3 دستگاه از خودروها با کمک مردم نجات پیدا کردند، اما از سرنوشت سرنشینان 1 دستگاه سواری پراید که تومه سیلاب شده اطلاعی در دست نیست. در سالهای اخیر سیل خسارتهای بسیاری را در نقاط و استانهای مختلف ایران بر جا گذاشته است. اما از خرابی‌های سیل به سراغ فساد در فوتبال ایران می‌ریم. فساد در فوتبال ایران که مدتی است افشای اون در پیوند با باشگاه مس رفسنجان آغاز شده و همه فوتبال رو در بر گرفته، حالا عموم اهالی رسانه و ورزش و فوتبال دوست‌های ایران رو به واکنش هم واداشته، به طوری که به تازگی در ویدیوکست فوتبال 360 ابعاد تازه‌ای از این فساد برملا شد. گزارشی در این باره تهیه کردم که با هم می‌شنویم. هر روز جزئیات بیشتری از فساد در فوتبال ایران بیان می شود. در این بین و در یکی دو روز اخیر در وبسایت و ویدیوکست فوتبال 360 باشگاه مس رفسنجان مهمترین سوژه یک ماه اخیر فساد در فوتبال ایران زیر ذره‌بین رفت و بر اساس آنچه عادل فردوسی‌پور، هیوا یوسفی و رضا جاودانی، 3 تن از اهالی نام‌آشنای رسانه و ورزش، در گفتگو با یکدیگر بیان کردند، ابعاد فساد باشگاه مس رفسنجان فراتر از اتهام‌های اولیه بود. پرونده موسوم به رفسنجان گیت که این روزها حسابی سر و صدا کرده. این در شرایطی است که در ویدیوکست فوتبال 360 مشخص شد که فساد رخ داده تنها به باشگاه مس رفسنجان و فصل‌های پیشین لیگ برتر فوتبال ایران محدود نیست و در سایر باشگاه‌های فوتبال هم اتفاقاتی رخ داده که هنوز ابعاد آن روشن نشده است. در بخشی از این ویدیوکست از پرداخت چند ده میلیون تومان به یک شخص در شمال ایران برای ارائه خدمات جنسی به بعضی افراد دخیل در فوتبال کشور سخن گفته شد. رضا جاودانی، مجری و تهیه کننده پیشینه ورزشی در صدا و سیما.
در شمال کشور بیان و به کسی بدن که میشه گفتش که روابط غیر شرعی و خارج از عرف رو براشون برقرار بکنه. یعنی این صحبت هم هست که میگن نزدیک 245 میلیون تومان هم این هزینه تو این چند سال مختلف شده در یکی از شهرهای شمالی کشور و این اتفاق هم متاسفانه افتاده.
رضا جاودانی همچنین در این ویدیوکست و خطاب به عادل فردوسی پور به موضوع هزینه برای جادو و جادوگری و همچنین پرداخت رشوه به داوران هم اشاره کرد.
پول جادوگر 6 میلیارد تومان باشگاه مس هزینه کرده، 750 سکه به دستور سرمربی محترم این تیم پرداخت شده از طریق آقای علی علیزاده. اینا رو که میگم چون اسامیشون اومده بعید میدونم که حالا مشکلی به وجود بیاد. بعد در حوزه رسانه هم مثلا در شهرک بنفشه کرج یک خونه یکی از اهالی رسانه داده شده و یه ماشین برها پژو 2008 به یکی از تهیه کننده های برنامه های ورزشی زارن یک ساعتی میخرن که بوده 600 میلیون تومان قیمتش بوده. یه نکته دیگه هم که بگم در مورد پولهایی بوده که به داوران داده، حالا اون داورایی که ادعا میشه ظاهرا از طریق اقوام نزدیکشون این پولها واریز بشده به اون حسابها، شماره حسابی داشتن که به اون شماره حساب بعد از اینکه اون ارزها رو تبدیل میکردن این اتفاق میافتاده.
فساد گسترده در فوتبال ایران که افشای آن از باشگاه مس رفسنجان شروع شده، حالا همه فوتبال ایران را در بر گرفته. زد و بند، رشوه به برخی داوران، فساد و جزئیات تأثیر روی نتایج رقابت‌های فوتبال و شیوه‌های آن موضوعاتی است که این روزها درباره آن به طور مکرر در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های ایران بحث می‌شود. اما در همین رابطه فدراسیون فوتبال ایران دقایقی پیش عضو کمیته انضباطی خودش رو به برخورد بر اساس مقررات تهدید کرده. رئیس کمیته انضباطی هم گفته که او حق مصاحبه نداشته. سایت فدراسیون درباره افشاگری‌های رضا جاودانی نوشته باید مستندات لازم پیرامون ادعاهای نامبرده مبنی بر اطلاع از فساد اهالی فوتبال رو به قید فوریت به کمیته اخلاق ارسال کنه. ادعاهایی که در گزارش هم شنیدید آقای جاودانی درباره برخی از اونها صحبت کرد و به اونها اشاره کرد. اما دولت فیلیپین میگوید که خدمات کشتی یونانی تیو تور که به تازگی در حمله حوثی‌های یمن آسیب دیده تا فردا شنبه نجات خواهند یافت، ولی یک نفر از آنها هنوز مفقود است. این کشتی که با پرچم لیبریا در تردد بود و بیشتر خدمش فیلیپینی هستند، روز چهارشنبه در نزدیکی بندر هدیده در دریای سرخ با حمله روبرو شد. حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت حمله موشکی و دریایی به این شناور را پذیرفتند. حمله‌های حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران به کشتی‌ها در تنگه باب المندب، دریای سرخ و خلیج عدن که از آبان آغاز شد، همچنان ادامه داره و اونها مدعی هستند که این حمله‌ها رو در همبستگی با فلسطینی‌های نوار غزه انجام میدن. اما پنجشنبه شب در جشنواره شفیلد بریتانیا از جشنواره‌های مهم مربوط به فیلم‌های مستند، فیلمی با نام گوگوش آتشین جان درباره خواننده معروف تاریخ موسیقی پاپ ایران، خواننده شهیر موسیقی پاپ ایران گوگوش به نمایش در اومد. این مستند ساخته نیلوفر تقی‌زاده، کارگردان ایرانی مقیم آلمانه و شبکه معروف آرته از تهیه کنندگانش محسوب میشه. نیلوفر تقی‌زاده در گفتگو با بابک غفوری آذر از رادیو فردا درباره ایده و دلایل ساخت این مستند توضیح داده.
از دید من شخصیت خانم گوگوش هم از جنبه هنری بسیار بسیار جذابه که خب اون اصلا احتیاجی نیست من توضیح بدم. برای من اصلا باعث افتخاره که من این موقعیت برام پیش اومده که ایشون و همکارانشون به من اطمینان بکنن و من بتونم این فیلمو تهیه بکنم. از طرف دیگه اما به نظر من خانم گوگوش نماد یک زن ایرانی و نماد یک ایران هست که همیشه در هر شرکت همیشه با وجود سختی های عجیب و غریب غیر قابل تصور برای کسی که شاید ایران رو کمتر بشناسه، همیشه یه جوری ادامه دادن و همیشه با وجود اینکه هیچ کس فکرش رو نمی کرده، ولی همیشه این امید رو در خودشون نگه داشتن و همچنان هم ادامه میدن. و خب این من رو بسیار کنجکاو کرده بود که راز این امیدی که راز این نوری که تو چشمای خانم گوگوش هست چیه؟ چطور میشه یک نفر این همه بالا و پایین بشه، زندگیش این همه فراز و نشیب داشته باشه و چه از طرف اجتماع و چه از طرف رژیم ایران جمهوری اسلامی این همه بهش ضربه بخوره و باز هم این قدرت رو بتونه پیدا کنه در خودش که ادامه بده و چنین ادامه با شکوهی.
ساخت مستند درباره چهره‌های شناخته شده کار مشکلی هست، به خصوص جلب اعتماد اون افراد. چگونه تونستید شما خانم گوگوش رو راضی بکنید که درباره‌شون این فیلم رو بسازید؟
راستش حالا بدون اینکه وارد جزئیاتش زیاد بشم، فکر می‌کنم خیلی خوششانس بودم که خانم گوگوش و همچنین گروه مدیریتشون من رو قابل اعتماد دونستن و برعکس هر چیزی که شاید هر کسی از شاید شنونده های شما گوش کنن، اصلا هیچ جور کنترلی روی کار من نبود. من به هر حال یه مدت از طرف حالا شرکتی که داشتیم و به هر حال کانکشن های متفاوت سعی کردم که وصل بشم و بعد از اونی که حالا موفق شدم که حالا صحبتی داشته باشم با گروه مدیریتشون، اینطوری بود که من چند خطی نوشتم و بعد شخصا خودشون من رو دیدن و خب من این شانس رو داشتم که هم با ایده‌ای که داشتم که واقعا کلامی و نوشتاری چند خطی بیشتر نبود، فکر میکنم ایشون به من اطمینان کردن و همینطور همکارانشون و امیدوارم که از این اطمینان پشیمون نشن. حتی توی یک روند ساخت هیچ دخالتی نداشتن و فیلم رو همین چند هفته پیش بعد از اینکه فستیوال قبولش کرده بود ایشون دیدن.
درباره پذیرش فیلم در جشنواره شفیلد میتونید توضیح بدید؟ به هر صورت جزو جشنواره‌های مهم هست در حوزه سینمای مستند و حالا حضور این فیلم در این جشنواره و همینطور بخش‌های مختلف اون قابل توجه. درباره پذیرش فیلم و نمایشش تو این جشنواره و بعدتر روند نمایش‌های بعدیش هم توضیح بتونید بدید؟
همونطوری که گفتید فستیوال شفیلد در واقع مهمترین فستیواله برای فیلم‌های مستند، خب یکی از معتبرترین ها و ما خب میگم ما به خاطر اینکه من تنها نیستم، من و همکارانم سعی کردیم که فیلم رو برای خب فستیوال‌هایی که فکر می‌کردیم مهمتر هستند و میتونن این فیلم رو بهتر نمایش بدن و بیشتر دیده بشه، جایگاه خوبی داشته باشه، خب خیلی معمولی اپلای کردیم و این شانس رو داشتیم که این فیلم رو در بخش ریتم گرفتن، فارسی میگیم ریتم بهش، که معمولاً بخشی هستش که از ستاره‌های بزرگ جهان، بخش موسیقی، گاهی فیلم‌های توش نشون داده میشه و اینی که روند فیلم چطوری خواهد بود، اجازه بدید که فستیوال‌های بعدی که فیلم توشون خواهد بود اونها رو در حالا هفته ها و ماهای آینده اعلام میکنیم یا خود فستیوال ها اعلام میکنن و بعضیشون هم هنوز جواب نداریم، ولی این تا این حد میتونم بگم که فیلم از پاییز در کشور آلمان اکران شروع میشه و همزمان احتمالاً در چند کشور دیگه و در اسرع وقت فکری هم خواهیم کرد که هموطنان داخل کشور بتونن این رو ببینن.
گفتگویی بود درباره مستندی که ساخته شده در جشنواره شفیلد بریتانیا هم پذیرفته شده، درباره زندگی هنری گوگوش، خواننده شهیر ایرانی. اما سازمان عفو بین الملل جمعه در بیانیه خواستار آزادی و آزادی بی قید و شرط و فوری رضا شهابی، فعال و کنشگر کارگری زندانی در ایران شد. آقای شهابی از شناخته شده ترین فعالهای کارگری ایرانه که 2 سال پیش به دلیل فعالیت‌های صنفیش به 6 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم شد. این عضو سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه در فاصله سالهای 1389 تا 96 هم به مدت 7 سال زندانی بود. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد در این بخش خبری تحلیلی کوتاه رادیو فردا بودید.